بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سوره مبارکه همزه مورد صحبت بود در ارتباط با آیه اول مطالبی گفته شد که در این آیه شریفه تهدید شده اند تقبیح شده اند مذمت شده اند کسانی که همزه هستند لومزه هستند عیب افراد را پشت سر یا پیش رو به خاطر شکستن آنها میگویند در صورتی که از مواردی نیست که مجاز باشند که توضیح دادیم مواردی هست که مجازن افراد برای اینکه افرادی را بشکنن عیبشون را بیان کنن به مانند بدعت گذارها ستمکاران و امثال اونها در غیر موارد استثناء شده اگر کسی چنین برنامه‌ای داشته باشد و حالتش این باشد تقبیح می شود مذمت می شود و برای او بدبختی و بیچارگی و خسران است ویل لکل همزة لمزة به این مناسبت صحبت از حفظ زبان شد از اونچه که نادرست است و از چیزهایی که گفتیم هرچه بیشتر فکر کنیم بیشتر از آن تأکید شده که انسان مواظب زبانش باش حرف که می زند دقت کند که سخنش سخن درستی باشه روایات در این زمینه متعدد خونده شد باز هم در برخورد با روایات یکی دو حدیث دیگر هم به نظر رسید که در تتمه این بحث عرض کنم بعد انشاءالله چنانچه فرصت شد الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ این آیه بعدی رو شروع کنیم در ارتباط با مسئله حفظ زبان مراقبت بر گفتار در حدیثی است که خطاب از خداوند متعال به پیغمبر اکرمون شده است و این احادیث اسمش احادیث معراجی است، یعنی احادیثی که در جریان معراج خداوند متعال مطالبی را به پیامبر گرامی فرمودن، بسیار بسیار مطالب فوق العاده لطیف آموزنده مهمیست. دو سه جمله از این روایات بسیار مهم مطالبی که دارد در ارتباط با حفظ زبان هم مناسب هست که به عرضتون رسیده باشه. بهار شریف جلد 77 صفحه 22. یا احمد و عزتی و جلالی ما من عبد مؤمن زمن لی اربع خصال الا ادخلته الجنه. به پیامبر گرامی خطاب شده که سوگند به عزت و جلال خودم، با این قسم همراه مطلب، که هیچ بنده مؤمنی چهار چیز را برای من رعایت نمی کند مگر اینکه او را حتما اهل بهشتش می سازم، الا ادخلته الجنه. یک اولش همینه که مربوط به صحبتمون بود، یتوی لسانه، زبانش حفظ کنه، زبانش رو در دهانش نگه بداره. به تعبیر دیگری که در بیانات پیغمبر اکرمون هست که این تعبیر فراوان تکرار شده، که حضرت فرمودن ما من شیء احق به طول سجن من اللسان. هیچی سزاوارتر در ارتباط با اعضای انسان برای اینکه انسان زندانیش کند، یعنی خوب به تعبیر خودمون کنترلش کند، مراقبش باشد، هیچ چیزی به مانند زبان نیست. یعنی بسیار مهم است که انسان چشمش رو مراقب باشه، بسیار مهم است گوشش رو مراقب باشه، حرکات دست و پاش رو مراقب باشه، کارهاش رو مراقب باشه. زندانی کند اینها را در محدوده متناسب خودش، اون چه که از همه اینها سزاوارتر است که انسان در محدود کردنش و مراقبت بر آن دقت کند، زبان انسان. خیلی از نکات در این زمینه‌ها به ذهنم میزنه، ولی به خاطر اینکه تو بحث‌های گذشته و اینها بعضی از دوستان بودن میخوام تکرار نشده باشه، والا در این مورد دو نکته هست که خیلی لطیف است از مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، یکی شعر بکنم و اون اینه که این زبان را اگر کسی حفظ کند، رضائلی که در باطنش هست بسیاری از اینها رو بخواد اعمال کنه کار داره، مشکله، ابزارش نیست، راه نداره که اعمال کنه، ولی اون چه که وسیله راحتیست برای ابراز رضائل درونیش زبونشه. سریع میتونه با زبون اظهار کبر کنه، با زبون اظهار حسد کنه، با زبون چیزهای نادرستی که بخواد عملیش کنه مقدماتی لازم داره، خیر بی مقدمات با زبونش میتونه بگه. راحت ترین وسیله بروز رذایل اخلاقی انسان زبان انسانه. این است که اگر کسی زبانش را کنترل کرد، یعنی جلو رذایل اخلاقیشو گرفته، نگذاشته حسد کار کنه، نگذاشته کبر کار کنه، نگذاشته که رذایل اخلاقی کار کنه. این است که خیلی تأکید میشه بر این جهت که انسان زبانش رو حفظ کنن، که عرض شد پیامبر اکرم هم فرمودن که این چنین است: ما من شیء احق به طول سجن من لسان. پس اینجور شد که اون چهار خصلت یکیش اینه، سه خصلت دیگرش هم عرض بکنم که حدیث مشخص شده باشه و کسی بخواد هر چهار خصلت رو باید داشته باشیم که شایسته همین است دقت کنیم داشته باشیم. یک این شد که یتوی لسانه، زبانشو بپیچونه، تی پیچوندن یعنی نگه داشتن، حفظ کردن. فلا یفتحه الا بما یعنیه، که روز گذشته حدیث دیگری هم بود گفتم، یعنیه نیست، یعنیه، و باز نکند زبانش را مگر به اون چه که مفیده، قصد دارد او را، یعنی شایسته است مقصودش قرار بگیره، پسندیده است که مقصودش باشه، یعنی مفید. و یحفظ قلبه من الوسواس، دوم این که دل را از وسوسه های نادرست حفظ کنه، خطورات مختلف نادرست گوناگون به دل انسان هجوم می آورد، گاهی شیطان القا می کنه، گاهی با دیدن و شنیدن و برخوردهایی وسوسه هایی برای انسان به وجود میاد. مراقب باشد که این وسوسه هایی که به ذهن میزنند اینها رو از خودش دور کنه، قلبش را حفظ کنه از این وسواس. گاهی این وسوسه ها در مسائل اعتقادی است، گاهی در مسائل اجتماعی است، گاهی در مسائل اخلاقی است، که عرض کردم از طرق مختلف این وسوسه ها به ذهن میاد. خیلی از اوقات هست که شیطان وسوسه میکنه، خیلی از اوقات هست با دیدن چیزی به وسوسه هایی میفته، با شنیدن چیزی به وسوسه هایی میفته. حفظ کند قلبش را از وسوسه ها. سوم، حفظ کند این مسئله را که بداند که من خدا ناظر او هستم، در علم من است و من ناظر او هستم. بسیار مهمه که انسان این توجه همیشه داشته باشه، همیشه متوجه این باشه که خداوند متعال ناظر من است، آگاه به کار من است، به همه شئون من. اون وقت که خودش رو همیشه در محضر خدا ببیند، بعد کاراش خیلی فرق میکنه. و یحفظ علمی و نظری الی و تکون قرة عینه الجو، و اون چه وسیله روشنی چشمش هست گرسنگی باشه، یعنی مراقب باشه که شکمشو پر نکنه. به اضافه منافع معنوی که دارد، مراقبت بر این معنا، به اضافه این که این مراقبت فواید جسمانی دارد و در سلامتی سخت مؤثر است، از نظر معنوی بسیار مهمه که انسان شکمشو پر نکند و اون حالت گرسنگی رو نگه بدارد، که زمینه از برای خیرات بسیاری است. در هر حال در این حدیث شریف که خطاب به پیامبر گرامی شده است، چهار چیز اگر کسی رعایت بکند خدا فرموده است من حتما او را اهل بهشتش قرار میدم، یکیش حفظ زبان بود و سه مطلب دیگر که هر کدام از اهمیت بسیار برخوردار، دوم این بود که قلبش را از وسوسه های نادرست حفظ کنه که انسان این قدرت رو داره. وسوسه ها بی اختیار به سراغ میاد، یعنی انسان با شنید یک صدایی یا وسوسه های خلافی به قلبش خطور میکنه، با دید چیزی وسوسه های خلافی ناخودآگاه و بی اختیار به قلبش خطور میکنه. بسیاری از اینا بی اختیاره. شیطان بدون اختیار انسان در انسان وسوسه میکنه، ولی این قدرت رو خدا بهش مرحمت کرده که میتواند مقابل این وسوسه ها بیسته و با گفتن یک لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم مثلا این وسوسه ها رو کنار بزنه، با یک توجه به خدا به کنار بزنه. پس این نکته است که اگر کسی به ذهنش بیاد بسیاری از اینها که در اختیار ما نیست، راست در اختیار نیست، ولی دفعش در اختیار انسان هست و مخصوصا وقتی کسی مصمم به این جهت بشود و خدا هم کمک بکند، یک ملکه‌ای در انسان پیدا می شود که به سرعت افکار نادرستی که پیش میاد این افکار رو کنار میزنه، دفع میکنه این افکار. و سوم گفتیم که بداند که در علم خداست و خدا ناظر اوست. چهارم هم این بود که توجه داشته باشد که حالت گرسنگی و پر نکردن شکم از قضا بسیار در جهت رشد معنوی انسان نقش داره. این یه حدیث بود که در تتمه بحث قبلی و بحث روزهای قبل به عرضتون رسید. حدیث دومی که در این جهت عرض کنم باز از همون احادیث مهراجی است که به پیامبر گرامیمون خطاب شده، ان العبد اذا اجاع بطنه، اجاع با الف اولش عجب که جو با به افعال برده شده به اصطلاح، ان العبد اذا اجاع بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و ان کان کافرا تکون حجتا علی و وبالا و ان کان مؤمنا تکون حکمته نورا و برهانا و شفاعا و رحمه فیعلم ما لم یکن یعلم و یبصر ما لم یکن یبصر فأول ما ابصره عیوب نفسه حتی یشتغل عن عیوب غیره و ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه شیطان. تکرارش میکنم، بسیار بسیار مهمه، فوق العاده تذکرات عجیبی است در این حدیث شریف هم که در همون روایات معراجی است که آدرسش رو عرض کرده بودم در به اصطلاح جلد 77 بهار، جلد 77 و صفحه 29 این احادیث آمده، جلد 77. حالا به مرتبه دقت میکنید، وقتی که بنده شکمشو حفظ کند از پرخوری، اذا اجاع بطنه، یعنی شکمش را به گرسنگی وا بداره، یه مقدار همیشه کمتر بخوره، این حالت گرسنگی حفظ بشه، و حفظ لسانه، زبونش هم مواظب باشه. چکار میکنم؟ من خدا علمته الحکمه، حکمت رو تعلیمش میکنم. حکمت هم یعنی حقایق استوار سعادت بخش، این معنی حکمت. قرآن حکمت است، حقایق رسیده از اهل البیت حکمت است. یه مشخص لازم نیست توضیح بدیم که گاهی به بعضی از کلمات ظلم شده از جمله به کلمه حکمت. گاهی گفته می شود حکمت به این افکار بشری که اکثرش هم باطله، درش حرف خوبی هم ممکنه باشه ولی خیلیش باطله، به اونا هم گفته میشه حکمت. این ظلم به این کلمه است. در حقیقت خیلی از کلمات هست که مظلوم واقع شده، به جا استعمال نمیشه، بی مورد استعمال میشه و خیلی از بزرگان این تذکر رو دادن که من مکرر عرض کردم تعبیری بسیار لطیفی در این زمینه دارن، توجه میدن به این که حکمتی گفته میشه این افکار بشری نیست. این افکار بشری افکاری است که خودشون با هم اختلاف دارن، در حکمت اختلافی نیست، اون حقایق استوار. خودشون ابطال میکنن دیگری را و حرفای نادرست روشن نیست بسیاری از اینا که نادرستیش روشن شده کم به کم یا اساسا روشنه. البته حرف خوبی هم ممکنه از این حرفی باشه ولی حکمت این حقایق استوار قرآنی و وحیانی و ارزنده واقعی است که سعادت بخش هست. حکمت به او تعلیم میدم، حتی اگر کسی که کم خوردن رو مراقب است و کم گفتن رو مواظب است، بر گفتارش مواظبه، کافر باشه، حکمت بهش میدم. یعنی چی؟ یعنی حرف خوب میفهمه، یعنی این مطالب استوار سعادت بخش را متوجه میشه ولو کافر باشه. گرچه اون کس که کافر است حجتیست علیهش، اتمام حجتیست براش و به ذرش در حقیقت تموم میشه، اما این خاصیت رو خداوند قرار داده است. در چی؟ در این که انسان کسی شکمش رو از پرخوری حفظ کند و دیگر مراقب زبانش باشه. گرچه کافر باشه چنین میشه. بعضی مثال میزنن، میگن که در این جور زمین ها میگن مثلا خورشید میتابه، اگر مایه صافی باشه، زلالی باشه، این خورشید در اون مایه زلال انعکاس پیدا میکنه. حالا این مایه زلال اگر آب باشه انعکاس پیدا میکنه، اگر ادرار هم باشه انعکاس پیدا میکنه، نجسه ولی انعکاس پیدا میکنه. یک همچه زمینه‌ای دارد، حفاظت بر زبان و حفاظت بر این که انسان از گرسنگی بهره‌مند باشه، این حالت رو برای خودش نگه داره. و این کان کافران تکون و حکمته حجتن علی و وبالن، و این کان مؤمنان تکون و حکمته نورا. اگر مؤمن باشه این حکمت براش نور میشه، روشنگر میشه، عمل میکنه بهش، برهان میشه و هرچه بیشتر روشنش میکنه و شفا و رحمت میشه. پس نتیجه میشه که چیزایی که نمیداند میفهمد، فیعلم ما لم یکن یعلم. چیزی که نمیدانسته است بدون اینکه از استادی فرا بگیرد، از کتابی فرا بگیرد، خداوند متعال عنایت میکند که متوجه میشه و میبیند اون چرا که نمیدیده است. حالا یا دیدن علمی یا همون دیدن ظاهری هم مواردی ممکنه. و اول چیزی که خدا برای چنین فردی عنایت میکند که متوجه بشود این است که عیبای خودش خدا بهش متوجه میکنه و این مشغول بشه که عیبای خودش رو برطرف کنه. دیگر نوبت نمیرسه به این که وقت بگذاره که به فکر دیگران باشد و دیگران رو حرفای بهشون در ارتباط با عیوب اونها بررسی کنه. یه وقتی گفتیم بحث تکلیفیست برای کسی در جهت مسئله تبلیغ و نهی از منکر و تربیت و امثال ذالک که استثناست، ولی در غیر اون موارد وجو به خودش هی برش روشنتر میشه، روشنتر میشه و این در فکر اینه که ایبو خودش برطرف کنه، برطرف کنه، چون قبل از همه انسان به خودش باید برسه، ایبو خودش برطرف میکنه، فرصتی برای کارهای غیر صحیح و نادرست نخواهد موند. و بعد هم خداوند متعال بیناش میکند در دقایق علوم اونچنون که کار برش مشتبه نشه، یعنی در مواردی که افراد گیج میشن، متحیر میشن که اینجا تکلیف چیست، چه باید بکنم، چجور باید عمل بکنم، اگر مواظب زبانش باشد و اگر حفظ مسئله گرسنگی را هم برای خودش تداوم ببخشد، در اون موارد گیجگاهی که افراد هم میمانند و به لغزش میفتند، خداوند روشنش میکند به گونه ای که شیطان بر اون مسلط نشود. بسیار فوق‌العاده است. اگر آدم یک نسخه رو بخواد عمل بکنه که اون نسخه براش خیلی خیر داشته باشه، این نسخه ها نسخه هاییست که اصلا حرف نداره که انسان مراقب باشه به نفع خودش کار کنه. خب حالا این آیه اول با حرفای قبلی موندی ازش میگذریم، آیه دومون رو فقط ترجمه میکنم و اشاره به یک حدیث، توضیح اون حدیث که الان بخونم انشاءالله برای جلسه بعد. الذی جمع مالا و عدده، وای مذمت، تقبیح، بلا و گرفتاری برای کسی است که همزه و لمزه است، که این همزه و لمزه بودن ریشش بیان شده. این جمله بعدیه، کسی که جمع می کند اموالش را، جمع اموال می کنه و این اموال هی می شموره، و یا این که برای آینده خود می گوید ذخیره می کنم. یعنی کسی که همزه و لمزه است، کسی است که منشه این همزه و لمزه و شکستن افراد و عیبگیری ها اینه که به پول رسیده، پول جمع کرده، ثروت پیدا کرده، به نتیجه غرور ثروتش گرفته. حالا که غرور ثروت گرفته، به فقیری که میرسه بی‌اعتنایی میکنه، مثل که این آدم نیست، تحقیرش میکنه، بدجور باش برخورد میکنه، همزه و لمزه داره نسبت به فقرا و به طور کلی غیر فقرا، به خاطر اینکه این ثروت غرور آورده. با این غروری که با ثروت پیدا کرده و از کسانی نیست که خودش رو تربیت کرده، گاهی ثروت پیدا کرده که انشاءالله توضیحاتش جلسات بعد گفته میشه، ثروت پیدا کرده هیچ مشکلی هم نداره و میتواند خیلی هم خیر از اون ثروتش ببیند، اما اگر اون چه خودش رو تربیت نکرده باشه، این ثروت غروری می آورد که موجب گرفتاری های بسیاری خواهد بود. و به طور معمول جمع ثروت منشأش صفات زشتی است که در یک حدیث معصوم بیان فرموده است، که فقط حدیث رو بخونم، توضیح حدیث انشاءالله برای بعد، از آقا حضرت صادق علیه السلام به این صورت در کتاب شریف خصال ذکر شده و بهار نقل میکنه، از خصال نقل میکنه در ارتباط با مسئله جمع مال، و در تفسیر کنز الدقایق هم این حدیث رو از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، در ذیل همین آیه شریفه الذی جمع مالا و عدده. چیه اون حدیث؟ اینه که لا یجمع المال الا بخمس خصال: بخل شدید، و عمل، عمل با حمزه، و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علل آخره، که حضرتش فرمودن جمع نمی شود مال، یعنی ثروت کلان. گویی کسی در حدیست که خودشو اداره میکنه و به مقداری هم اضافه ای داره که باز وظیفه‌اش انجام میده، مسئله دیگریست. ولی جمع مال، به فکر جمع مال اصلا همتش بر این است که اموال رو جمع کنه، انباشته کنه، اموال رو روی اموال بگذاره. کسی که این حالت رو داره که به فکر تکثیر مال است و جمع اموال است و همتش بر این است، که باز توضیحات لازم هم انشاءالله بعدن گفته خواهد شد، این جمع مال منشأش پنج تا خصلت نادرسته، پنج تا صفت نادرسته. یک، بخل شدید. این باید بخیل باشه تا اینکه بتونه مال جمع کنه، ولی وقتی فقرا رو ببینه، گرفتاری ها رو ببینه در ارهام و غیر ارهام و امثال ذالک، این همه تو پول رو پول بگذاره، اموال رو اموال کنار هم انباشته بکنه، منشأش بخله، که عرض و توضیحات اینا باید گفته میشه. دو، و بخل بسیار صفت زشتیست که انشاءالله احادیث عجیبیست و عرضتون خواهد رسید، آرزوی طولانی. به خاطر اینکه آرزوی طولانی چنین میکنیم که بعد چنان کنیم و بعد چنان کردن چنان خواهیم کرد، و برای خودش آرزوهایی همچنان ردیف میکنه، نتیجتاً اموال رو روی اموال میذاره. و عمل طبیق و حرص غالب، و باید حرص بر او غلبه کنه، و الا وقتی زندگی میگذره در یه وضعیت مناسب، در وضع کفاف مشکلی نداره، اون وقت جمع اموال، روی هم گذاشتن اموال تناسبی نخواهد داشت. یک منشأش هم حرص غالبه، و دیگر قطیعه رحم، قطع رحم کردن. و الا اگر قطع رحم نکنه، هر کسی در جمع آشنایان و ارهامش هستن نیازمندی های بسیاری، نیازمندان بسیاری هست که اینها نیاز دارن، احتیاج دارن، اگر این قطع صله رحم نکنه به اونها برسه، این اموال اینجور جمع نمیشه. و قطیعت رحم، و به طور کلی دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، این سبب بشه که اموال رو جمع کنه، و ایثار دنیا علل آخره، اینها سبب جمع ماله. هر کدوم از اینا یه مقداری توضیح لازم داره که انشاءالله بعد. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق این که رذایل را از خودمون دور به فضل الهی و فضائل را کسب کنیم، و این بیانات پرخیر معصومین علیهم السلام را به کار بگیریم، به هممون به برکت این ماه مبارک رمضان کرامت بفرماید انشاءالله. خب حالا کاری که هر روز داشتیم، گاهی غفلت نمی کردیم از این جهت که توجه داشتیم که هر چی صحبت می شده بگیم، که بالاخره از همه این نادرستی هایی که داشتیم خوبه که استغفار کنیم. بعد دیگه این روزها و ماه رمضان و این اوقات بسیار عزیز دیگه مشخص که بسیار بسیار بجاست که انسان به حقیقت پناه ببرد به خداوند و استغفار کنه از غفلت ها، نفهمی ها، اشتباهات، به هر صورتی از اون چی که خدا نمیپسندد انسان استغفار کنه و پناه ببرد به خداوند متعال. و هر چه انسان خوبتر بشود، این دیگه وقت باز کردنش حالا نیست، انشاءالله یه وقتی صحبت شده باز صحبت خواهد شد، چون مهمه هرچی هم انسان خوبتر بشود، این حال پناهندگی به خداوند و استغفارش در پیشگاه خداوند بیشتر بشه، هرچی خوبتر بشه. به جهت نیست که راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که امروز هم روز چهارشنبه بود تعلق به حضرتش هست، در این زیارتشون بخونیم که ایشان سحر تا به سحر متصل میکردن و بسیار میگریستن و در حال پناهندگی به خداوند متعال بودن. این از باب اینه که گناهی داشتن، هرگز معلومه، همه معصومین همینطور، هیچ گناهی نبوده. در نصوص احادیث داریم که افرادی که بسیار خوبند و هیچ گناهی ندارن، حالشون این میشه که هرچه بیشتر استغفار میکنن. این از شد که بحثیه که بعد انشاءالله صحبتش میشه. نظرها در هر حال چند تا استغفار میکنم و انشاءالله به فیض توسل هم آماده هست. آری خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام باز هم قسمت بدیم، الان هرچه هستیم، هرون چه هستیم، به حقیقت اولیات خودمون، کسانمون، هر که رنج و رنج ماست، اگر گرفتاری داریم، نفهمی کردیم، نفهمی داشتیم، مرده و زندمون، به حقیقت اولیات هممون را الان ببخش و بیاموز. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب أستغفر الله ربي وأتوب إليه. جملات عجيب آقا حضرت سجاد علیه السلام یادمون دادن. خدایا صفتهایی دارم که مانع میشه تو را بخوانم، اون چه امر کردی کندی کردم، بسیاری از چیزها که نهی کردی سرعت گرفتم، انجام دادم. خدا نعمتها که مرعمت کردی شکر تو نکردم. الهی یحجبنی ام مسألت که خلال سلاست، امر امرتنی به فابتعت آن، و نهی نهیتنی آن فاسرعت الیک، و نعمت انا امتنی بها فقصرت فی شکرا. حدود عبارات اینه. اما خدایا با همه اینها که اینها مانع میشه من بخونم، تو را خجالت بکشم، با حرفت نکردم، شکرت نکردم، خجلم، چجور باز از تو بخوام، ولی یک مسئله است که من رو وادار میکنه که بخواهم از تو، و آن اینه که تو هر کس به تو رو بیاورد توجه کنند، تو لطف میکنی، عنایت میکنی، و یهدونی علی مسئلت، وادارم میکنه که سوال کنم از تو چی تفضلک و احسانک، تفضل تو، احسان تو علی من اقبل. رضا بازم بگیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، خدا به اون مناجات آیا آقا موسی بن جعفر میان زندان تاریک نمناک به اون حالات اون بزرگوار قسمت بدیم به فضل و کرمت الان نظر عفو و کرامت و عنایتت رو بر ما و بندگانم شامل ببر. استغفر الله ربی و اتوب الیه. آری میان زندان حضرتش مناجات ها داشتن. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الإصابة. اما همه میدونیم که همه این مناجات ها عجیب بوده. از همه عجیب تر مناجات های آقا امام حسین علیه السلام روی خاک های گرم کربلا زن و بچه شون در احاطه دشمن و عزیزانشون به خاک و خون افتاده. الهی رزم
نالیدن اون دل اثری داشته باشد کاه دل و سوز جگری داشته باشد جامی
از آتش
اکید زبر نوی زبر زبزرین ایسا بر آجاج دوزخ سپری داشت باشد الهی
دیگر گذاشت
فرموده عزیزت مجلس مجلس عرضه دولش بر میگونه اینقدر غریب آله بود پای حضرت از یه طرف آویزون اینقدر مظلوم آله بود که نشناختن آزارو شاهو مولا دل داد آزا امام رب زد وای 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 مردمی بدن امام شیعان جسمش به سخت پاره به بردوش چار کرد آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت ولی با همه این عباد جنازه رو برداشت بلو سه روز که مال جسم بغداد بود یه بدن دیگه هم سه روز بود اونم بدن عزیزشون جوان دلائم نبود رو بام خونه یا مرمز کبوتر ها می اومدن بالاشون رو بم می دادن آبتا بری بدن سرایت نکنه میدونم منتظر چی از دیدم تو اما جایی من نشدن این بدن ها باره باره باشه سیدی ها جایی من نشدن این بدن ها بیستر باشه اما غریب باشه دختری بابا شدش
رو رحمت خدا بر این دارا
مگه میشه دختری بابا رو نشناسه رضا گم امت یا جان نشمد این بدن چی همه بود بدن بابا حسینه 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 خودش رو بدن انداز یا بقیت الله ابتا انظر الى روس مل مکشوبه نفسی ای مجروبه بابا فجر منو بول من بابا سه